أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در قرآن را لازم هست از اعتراف با حضرت برمیت الله صلوات الله علیه قبل از این تذکر فقط توضیح برای شما دارم برای همه شما انشاءالله شما هم هر کسی را از دوستانتون آشناهاتون از مؤمنین دیگه او هم تذکر بدهیم سعی بکنه انشاءالله از نه ممکنان که الان هست که هست نه بیشتر از اون را بهتر با آنچنان که باید سعی بکنید از برکات جنبی حضرت ربیت الله صلوات الله علیه که ولی حق است ولی وقت است خودشت حق استفاده ها داشته باشید. یکی از ما تا حالا نفهمیده اصلا معنی این که ما امامی داریم به نام امام زمان صلوات الله علیه معنی چیز اصلا نفهمیده. یه چیزی سرن فراموش شده ولی در گوشه های از ذهن ما یا فکر ما هست به عنوان یک حدیده ما امامی داریم امام زمان هست قایب است و اینی معنیش این است انسان دقیقا باید کاملا از پشت پرده البته دقیقا باید در ارتباط با اون حضرت باشد و از حفاظات و عنایات و ربوبی از طریق اون حضرت علل اتصال باید انسان استفاده بکنه. ولی یه وقت از خوب خودتون پیش بکنید که معنی ولی یه وقت چیست، معنی ولی یه عرش چیست، معنی که امام است و حجت است و زنده است ولی پشت پرده است ولی امام ماست واسطه پیش از حجت حق است ولی یه حق است هر حفاظی برسد از اون رسد هر مددی برسد از اون رسد یعنی از خدا میرسد از طریق او. معنی این جملات چیست؟ آیا این است ما فراموش بکنیم فقط در گوشه ای از اون ذهن و عقیده ما باشد که ما میداریم این نخیر باید علم اقتصاد در ارتباط بود منظور ارتباط معنوی است اشتباه نشود و خدا نکرده شما هم مانند اون دکاندارها انشاءالله شما این طور نمی کنید نروید دکان باز کنید که ما با امام زمان ارتباط داریم اونا همشون کذاب هم دو دروغگو هستند و دکاندار هستند و راه زن هم دیل آخر گفتن براتون از پشت پرده در ارتباط بودن، توسل داشتن، عرض ادب کردن، عرض ادبی از کردن، استشکار کردن، لاقل 24 ساعت یک دور توسلی، عرض ادبی، عرض بی عهدی، عرض عهدی، تجدید عهدی، استشکاری، علل اتصال دقت میکنید؟ و این وقتی که ما فراموش کرده ایم استفاده از اونجا، چوب شاه هم زیاد در احوال مختلف عبوری خودمون میخوریم هیچ خودمون نمیفهمیم این البته میشود گفت نتیجه نشناختن ما هست همه اولیا را و از جمله حضرت ربیعت الله صلوات الله علیه را شیعه هستیم ولی مقام ولی چیست ولی کیست ولایت چیست چه حسابی دارد این را متاسفانه ما با اینکه شیعه هستیم نشناختیم اصلا نشناختیم. البته منظور من اون شناخت و معنای بالا نیست، اون شناختی که در امکان ما خواهد هست و میبایست به دنبالش میرفتیم و تحصیل میکردیم اون شناخت نیست. چون نشناختیم موقعیت وجودی از حضرت الله صلوات الله علیه را طبعا غافل موندیم و استفاده لازم را نمی کنیم کما این که چون نشناختیم حرف اون مدعیان کاذب و دکاندارها را هم احیانا قبول میکنیم که ما در ارتباط با امام زمان هستیم اون هم از نشناختنه ماها سرچشمه میگیرد یا انشاءالله ماها و شماها نیستیم از نشناختن اونها سرچشمه میگیرد که دوربر اونها جمع میشوند و حرف اونها را قبول میکنند. اگر کسی حضرت بقیت الله را یعنی بنی را بشناسد این دو فایده دارد. اولا خیلی فواید دارد، یکیش این است که از برکات وجودی او علل اتصال بهرمند می شود، می داند بنیست یعنی چی استفاده باید بکنه، علل اتصال باید از پشت پرده در ارتباط باشد و از توجهات اون حضرت و از تصرفات اون حضرت و از شفاعت اون حضرت در اصطلاح سنگتر و بهتر بهرمند باشد. دیگر اینکه اگر انسان بشناسد، اولا همونها که مدعی هستند اگر اونها میشناختند اولا این ادعا را نمی کردن، می فهمیدن که تشرف به محضر حضرت بقیت الله صلوات الله علیه بسیار سخت است. تشرف نه ارتباط از پشت پرده، تشرف چه در بیداری و چه در خواب. اونها می دانستن که این به این سادگی نیست، اگر واقعا کلا سرشون رفته، اگر دکان باز کردن دیگران می دانستن که اینا دکان باز کردن، اگر بری داشناته بودن اینا دروغ می دن و به این آسانی نیست انسان هر کسی تشرف حاصل بکنه به نظر کی؟ به نظر حضرت رقیت الله سبحانه. در هر صورت مقصود من این است که خوب انشاءالله بعد از این توجه داشته باشید، ولی یه بخش است استفاده های خودتون را داشته باشید. اما تذکراتی که من می گفتم، البته من در باب تشرف اینها قبل از صحبت ها کردم، معمولا شما ها شنیده و بیدار هستید و این دوکاندار ها را میشناسید، این خیالباف ها را میشناسید، اینها چی کسایی هستند. تشرف اگر باشد در بیداری یا در خواب محضر حضرت بقیت الله صلوات الله علیه، این یک ضوابط خاصی دارد و برای افرادی که واقعا اوحدی هستند به دست میاد، اون هم با یک ضوابط خاصی. نه این است که هر کسی بتواند تشرف به دست بیاورد، یا تشرف هم به این معنا باشد که هر وقت دلش خواست هر سؤالی هم داشت بشیند با امام صحبت کند، همین که دکاندار هم میگن. من در خصوص خود اون حضرت یا مقام اون حضرت صحبت نمی کنم، فقط امیدوارم خدا ما را معرفت بدهد و بشناسید. این اصلش این است ما صلاحیت پیدا میکنیم معرفت تحصیل کنیم. با گفتن چیزی حل نمیشود در این باب و با شنیدن هم چیزی حل نمیشود. تذکراتی که برای ما لازم است اونها را میخواستم از اون. این تذکرات در ارتباط با این است که باز برمیگردد به یک نوع به شناخت امام زمان، البته نه شناخت مقام ولایتش، ولی به شناختش یا به شناخت اوصافش یا خصوصیاتش یا سیره اش یا روشش اون برمیگردد. اما تذکرات لازم، این تذکرات لازم که الان خواهم گفت میرن یک مسئله است، چون این که اگر ما و شما و هر کسی مانند ما و شما موفق بشود به درک زمان ظهور حضرت بقیت الله صلوات الله علیه، این موفق شدن به زمان، به درک زمان ظهور، به درک زمان قیام اون حضرت، موفق شدن به درک اون زمان، یعنی بودن در اون زمان، رسیدن به اون زمان، درک خود اون زمان، زمان قیام امام، یعنی این مساوی با این نیست که من شما که و امثال من شما که اشیعیان اون حضرت هستیم و به اون معتقد هستیم و اون را قبول داریم، اون را قبول خواهیم کرد در موقع درک زمان قیام و ظهورش. درک زمان ظهور مساوی با قبول اون حضرت از جانب معتقدین هست یا نیست؟ من در این باب محور صحبت من این و این خیلی خطرناک. یکی از مشکلاتی که هست برای من و شما، خب هزار مشکل هست، یکی از مشکلات هم همین است، کسی که در روایات از یک سو و در دعاها که حقایق در دعاها و اشکال گوناگون آمده از حقایق معارف و حقایق دیگر، یکی از موضوعاتی که در روایات و در دعاها به صراحت و به وضوح به چشم می‌خورد این است که وقتی اون حضرت قیام کرد، وقتی ظاهر شد، ظهور کرد و قیام کرد و دعوتش را شروع کرد، به صراحت این از روایات استفاده می شود. خب معلوم است جمعیت در کل دو طبقه هستند، مخالفین و موافقین اون تجربه، قبول کننده ها و رد کننده ها در کل. اما در همین کل از خود اون جمع شیعه و جمعی که قبلا معترض بودند، حتی از اونها و حتی از علما و حتی از صاحبان علم و امثال اینها، خلاص از مؤمنین مخالفت ها و در مقابل حضرت بقیت الله ایستاد صلوات الله علیه ایستادن ها هست. یک مسئله مسلم است و این مسلم است که کثیری از جمعی از مؤمنین و کثیر و غیر کثیر جمعی از مؤمنین حتی معتقد به امام زمان صلوات الله علیه که در زمان بیبعد معتقد بودن، منتظر بودن، عقیده داشتن، حتی مسلمان باید گفت علاقه هم داشتن. وقتی که زمان ظهور اون حضرت داد درخش میکنن و اون حضرت قیام میکنن، اینها مخالف حضرت میشون، قبولش نمیکنن به عنوان امام زمان، عنوان اون شخص موعود قبول نمیکنن. عقیدهشون مجاهد محفوظ نیست، این شخصی موعود دود و امام زمان، ولی قبول نمیکنن این شخص آن است. دقت میکنید؟ قبول نمیکنن. این یک مشکل است برای ما ها و شما. من میخواستم امروز تذکرات در محور این مسئله از کنم، هم بیدار باشیم هم بفهمیم مسئله چیست. این تذکرات را به این صورت من شروع میکنم. ببینیم علل و عوامل و اون جهاتی که موجب میشود اونهایی که معتقد بودند و قبول داشتند و دارند امام زمان صلوات الله علیه را، چه علل و عوامل و اسبابی و جهاتی موجود می شود که اینها امام را قبول نکنند. این علل و جهات را می خواهم تشریح بکنم که بسیار از شما توصیه بکنم که دقت بکنید. اولا یکی از جهاتی که موجود می شود که معتقد به امام زمان که قبلا معتقد بود، منتظرش هم بود، در زمان ظهور امام زمان حضرت را قبول نکند، حتی با او به مقام مخالفت و جنگ و اینها هم خدا باید پناه برد که بین لمن دابا در بیاد، یکی از جهاتش که خیلی تهدید میکنه خیلی ها را و بنده و شما را هم تهدید میکنه، چند جهت از اول، یکی شبارت است از این که انسان برداشت های خود بدفت میدن. همین شخص مؤمن، این انسان مؤمن قبل از ظهور امام زمان صلوات الله علیه برداشتی از اسلام، از قرآن، از اسلام برداشتی یا برداشت هایی داشته باشه بر اساس فهم خودش که اسلام چیه، احکام چیه، چی میگه الی آخر، برداشت هایی داشته باشه که این برداشت هاش اون وقتی که امام شروع کرد به دعوت و امام زمان است و دعوت خواهد کرد به اسلام، دعوت کرد به اسلام و اون راه و روش ها که ارائه فرمود، همون راه و روش ها و احکام و دستورات خدا و اسلام را، انسان ببیند که این انسان ببیند که با برداشت ها که او از اسلام داشته است، اونی که این امام از اسلام میگد با برداشت های او چیه؟ مغایره. این مصیبت و این خیلی تهدید میکنه، این بسیار تهدید کننده است. از کجا من شما بدانیم که واقعا برداشت های که ما یا برداشت های کلمه برداشت برداشت های اون چیزی که ما از اسلام فهمیده ایم و در ذهن ما جا گرفته است به عنوان حقایق اسلام مو به مو با در تمام ابعاد جزئیات، ما از کجا بفهمیم که همه اینها دقیقا مطابق اسلام اصلی و اصل اسلام است؟ در این بین اشتباهی نیست. از کجا بدانیم؟ این احتمال به جای خود محفوظه که ما هم به این مسئله گرفتار باشیم. اصلش مسلم ها که یکی از جهات مخالفت جمعی با امام زمان بعد از ظهورش که قبلا معتقد بودن همین است، اینها دریافت خودشون از اسلام را با اون اسلامی که او عرضه می کند موافق نمی. این اصلش مسلم. حالا اصلش مسلم باشد، بعد از اینکه اصلش مسلم شد، این تهدید همه را در حد خودش چی میکنه؟ شامل میشه. حالا برای اصلش من شواهد میگم. این جهات که میگم با همین تهدید که عرض میکنم، خوب اونهایی که میخوان گوش بکنن گوش بکنن، هایی که میلیسن خوب بلیسن که خوب دقیقا مطلب یادتون باشد. حالا در توضیح همین جهت اول شما میدانید در همین دعاها هست دین اسلام به دست اون حضرت رز جدید، یعنی خیلی ترون تازه بدون تغییر و تبدیل به دست اون حضرت چی میشود؟ عرضه میشود. این در دعاها این یا مثلا امر جدید میآورد، حق جدید میآورد. حق جدید، حق جدید یعنی چی؟ حق جدید یعنی اون حقی که رسول الله، اون حقیقتی که رسول الله، اون احکامی که رسول الله و اون روشی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارائه فرموده بود در طول زمان با به علل مختلف تحریف ها شده و از اونم که آمیختگی ها پیش آمده و صورت های دیگری پیدا کرده است، اون حق اول را به همون صورتی که هست چی میکند؟ عرضه میکند. و الا نه که دین جدید آورد، از اینکه مسلمه دین اسلام است. حق جدید حق است که همون حق است، اما چون به اصطلاح روش پرده ها آمده بود، عوض مثل چیزهای آمیخته پیش آمده بود، اون که عرضه میکند اونجا حق جدید است. در دعاها اولا به چشم میکند. در روایات ثانیان این هست، فقط نمونه میخوانم. روایات مظهورش این است که امام زمان صلوات الله علیه وقتی میاد دین اسلام رو به صورت جدید عرضه میکنند. اون وقت این روایات دین مظهور پیش بیاد که اسلام اول قریب بود، بعدش هم چیه؟ الاسلام بعد از غریب هم غریب یعنی ناشناخته. اول برای مردمی که اون زمان رسول الله عرضه کرد ناشناخته بود. در طول این زمان تا زمان حضرت بقیت الله اون تحریف ها شده، یعنی آمیختگی ها پیش آمده، بعد آشهای حضرت آمیخته شده حق حضرت در رن شهر اسلام الا مگر افراد نادری یا به اصطلاح جمع های نادری پیدا شد، چهره اسلام معمولا عوض می شد. اون وقتی حضرت بقیت الله دوباره اون اصل اسلام را عرضه می کند، باز برای دنیا و برای حتی جمع مسلمین در کل اون اسلامی که اون حضرت عرضه می کند چیه؟ غریب است. غریب یعنی ناشناخته. اصلا در طیبت نعمانی است این روایت. دیده است که راوی، حالا سندش رو من نمی خوانم، از امام صادق تا سمعتو بود. شخص می کند شنیدم از امام صادق یقول می فرماید این القائم علیه السلام یلقا فی حربه مالم یلقا رسول الله. حضرت بقیت الله در جنگش وقتی شروع کرد جنگ را، حرب را، جنگ را، قتال را شروع کرد، ملاقات می کند، یعنی برخورد می کند در جنگش با چیزها یا با چیزی که حتی رسول الله با اون برخورد نکرد. وقتی قیام کرد و شروع کرد و به اصطلاح جنگ و محاربه را شروع کرد برای ادامه حق و عدل با کفار و ظالمان و معاندان، میگه در این جنگش امام زمان چیزی را برخورد میکند، با مشکلی روبرو میشود که حتی خود رسول الله صلوات الله علیه با اون مشکل مواجه نشد. اون مشکل چیز میگه که چیز مشکلی که رسول الله با اون مواجه نشد، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله اتاهم و هم یعبدون الحجاره المنقوره و الخشب المنحوته. میگه مشکل رسول الله بود که رسول الله وقتی که با جمعی که اون زمان خودش بود روبرو شد و قرآن را به اونها و حقیقت اسلام را به اونها که عرضه کرد، با مردمی روبرو شد که بت‌های تراشیده بودن، افکار مخصوصی داشتن، از چوب و از سنگ اونها را پرستش می‌کردند، با این جمع با این افکار مواجه شد، طبعا اونها مقابله کردند، ولی این زیاد مشکل نبود. مشکل اساسی اون است که برای امام زمان پیش خواهد آمد. و این القائم، اما امام زمان، یخرجون علیه و یتعولون علیه کتاب الله و یباطلون علیه. امام زمان مشکلش این است که جمعی بر علیه او مقابله می کنند، خروج می کنند، قیام می کنند و قرآن را بر او تأویل می کنند و بر اساس تأویل قرآن و تحریف او، همه می گن تحریف، تأویل قرآن و معنای که از قرآن می کنند، برداشتی که دارن، تفسیری که می کنند، فهمی که دارن از او فهمیدن، با تأویل قرآن یقاتلون علیه، با امام زمان چه می کنند؟ که مقاتلن، به مقاتله می پردازن. حالا روایات دیگری هم به همین مضمون، به همین مضمون هست. ارز کنم که یک جمله دیگه هم بد نیست. در همین انقلابی که شد خیلی ها و مخالفتشون با انقلاب که متدین بودن بر اساس چی بود؟ بر اساس برداشت غلط از اسلام که در ذهن خودشون همون برداشت غلط یک اصل مسلم از اسلام گرفته شده بود. تا جایی که هر که در انقلاب پیش رفت، حالا خود امام زانولاهی در جا خود محفوظ اصلا به طور کلی در این که اینها آدم های سعی حسابی هستند و اصلا تقوا دارن، ایمان دارن، زیر سوال رفت نزد اینها. این یه گفتم خوب بفهمه چی طور می شود در زمان امام زمان دقت می کنید؟ خوب نمی دانم فهمید این بسر چیه؟ وقتی انسان برداشتی دارد از اسلام در ابعاد مختلف و این برداشتش را، برداشتهاش را اصل مسلم می داند، هیچ احتمالش رو اشتباه نمی دهد، هیچ احتمال غلط نمی دهد، فکر می کند اون که فهمیده است حتما درست است، نزد خودش شواهدی از آیات روایات هم دارد، اگر سواد داشته باشد می تواند سخنرانی هم بکند در اون برداشت غلط خودش، شاهد هم بیاورد، آیه هم بیاورد. این آدم وقتی برخلاف برداشت خودش یکی را که دید او شروع کرده از اسلام میگوید و دعوت به اسلام میکند ولی راه و روشی دارد با فهم این جور در نمیاد، کل اون شخص را و راه و روشش را زیر سوال میبرد و قبول نمی کند و اگر لازم دید به مقابله هم چی میکنه؟ در میخیزد به عنوان دفاع از اسلام قربتن الالله. این ها در تاریخ تکرار شده. اونهایی که با حضرت امیر صلوات الله علیه می جنگیدن، من قبلا گفتم خیلی هاشون نمازشبخان بودن، نمازشبخان بودند و با حضرت قول و تند الله حضرت امیر صلوات الله علیه. این مشکلی است که پیش خواهد آمد. خدا کند که اگر من شما و امثال من شما مؤمنین که واقعا با یک صفایی با یک علاقه منتظر ظهور امام صلوات الله علیه هستیم، معتبرم هستیم به امام، علاقه هم داریم، خدا کند که اگر ما درک کردیم این مشکل دامنگیر ما نشد. شما اضافه بکنید به این مسئله که در این بین تبلیغات هم خواهد بود در وقت خودش، امام زمان است قیام کرد با کفار و معاندان و منافقان و از یک سو از اونها که اهل قرآن هستند و برداشتشون را مناسب و اون برداشت علتون که رو میگوید نمیبینند به مخاطب برمیکیزن، تبلیغات اونها در این بین یه ادهی هم عوام خواهند بود بیخبر در برابر این تبلیغات قرار خواهند دید. مسائل بسیار بسیار پیچیده میشود در زمان ظهور حضرت بقیت الله صلوات الله، چیز ساده نیست و این تهدید تهدیدیست که باید از اون ترسید و باید شما و ما وقتی دعا میکنیم خدایا ما را موفق بکن به درک زمان ظهور اون حضرت و به زیارت اون حضرت و این دعا را وقتی میکنیم باید دردمندانه تر از این دعا دعا داشته باشیم که خدای ما را در صف موافقین قرار بده و نه در صف مخالفین. شد حتی انسان گفتن در وقتش نمیفهمد، در وقتش انسان ممکنه فکر کنه خیلی ثواب بزرگی هم انجام میده، چون این شخص را که قیام کرده میبیند که این اسلام را داره چی میکنند؟ عوض میکنند اصلا دفاع از اسلام واجب بود. این روایت را هم بخوانم، سندش را بخوانم، از امام صادق است که سأل من سیرت المهدی فیلت سیرت را بود. میگه از امام صادق سوال کردم از روش امام زمان، روش چیست؟ فقال یست نبو که ما سنه رسول الله صلی الله علیه و آله، گفت روشش مانند روش رسول الله است. گفتم یه میگه سوال کردم سیره این روشش چیست؟ گفت روش است این روش رسول الله است. بعد دقت کنید یهدمو ما کان قبله، یهدمو معنیش چیه؟ شما خود یه خود سواد دار، یهدمو یعنی نابود میکنه، هدم این یعنی یهدمو ما کان قبله، یهدمو ما کان قبله یعنی از کفر و شرک یا از روش غلط چی میفهمید؟ یهدمو ما کان قبله با روش رسول الله پیش میره، سیرش سیره رسول الله هست، یهدمو ما کان قبله هر سیله و روشی به نام سیله اسلام و سیله رسول الله قبل از قیام حضرت به راه افتاده و جا افتاده است، همه اینها را چی میکند؟ یهدم آتان کما هدم رسول الله صلی الله علیه و آله امر جاهلیه، به طوری که رسول الله امر جاهلیت را نابود کرد، این هم اون سیره های غلط را چی میکنه؟ نابود میکنه. و از تعم کل اسلام جدیدن، اسلام را به صورت کاملا تازه و پاک و پاکیزه پیش می آورد. و از تعم کل اسلام شد انشاءالله شما فهمیدید من چه گفتم. این یک تحقیق است، خوب دقت بکنید. از خدا بخواهید، خدا شما را اولا خدا اسلام را خوب به شما معرفی بکند، خوب به شما بفهماند، و ثانیاً از خدا بخواهید اگر هم چنانچه برداشت‌های غلطی در شما و برای شما بود و شما در که زمان زبور کرد را کردید، در این حال خدا دست شما را بگیرد و شما را متوجه اشتباه خودتون بکند و شما را در صف موافقین قرار بدهد. این یک تذکر. تذکر دیگر اطلاعه ما یک روش تندی و این روش تند را هضم کردن برای کسی که بی خبر است از حقایق اسلام و برای کسی که بی خبر است از مظهریت امام زمان صلوات الله علیه، این روش تند امام زمان موجب می شود، ذهن بعضی ها زده می شود که این امام زمان است. روش تند، روش تند می داند در چی؟ در فقط قتل و نابود کردن، در قتل و قتال و کشتن و نابود کردن و از میان بردن همه معاندان، ظالمان، منافقان، ستمگران، ملحدان، با تندی با اونها برخورد می کنند. قبلا من یه وقتی صحبت می کردم، حتی در این باب اشاره کردم، این تحلیل نداشت می کنند. حتی حضرت صریح روایات هست که توبه را هم در خیلی جاها از اون وقتی می خواهند دوباره توبه بکنند، توبه را هم قبول نمی کنه. چون سیف الله هست، یعنی شمشیر خداست. این در دعا هست. سیف معنی چیه؟ معلومه چی معنی دارد. این در روایت آمده. فکر نکنید روش امام زمان در این باب روش رسول الله هست، با روش رسول الله کاملا فرق دارد. خلاصه هر کسی که در برابر حق ایستاد فقط کشتن است و سلام. این چرا؟ من شما سوال میکنم، ببینید در این روزهای گذشته خیلی از این مومنی بیگناه را در این حدیث شیعه ها و مسلمان ها کشتن. شما آرزو میکنید کسی که اونها را میکشت کسی باشد اون کشنده ها را بکشد، یا آرزو نمیکنید؟ این همه ظلم الان در فلسطین، این همه مسلمان ها را میکشن، آرزو نمیکنید اون کشنده ها را باید کشت؟ آرزو نمیکنید؟ حالا همینطوری صاحب این همه ظلم ها در عالم می شود و شده، برگردید به هر چه برگردید این همه ظلم ها شده، تا برگردید به زمان حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، اون خون خدا که بزنیم و یا ظلم ها ما آرزو داریم که اینا کشته می شود. چرا؟ بچه من منظورم این از گفتن این سوال از پر این سوال یک مسئله است. آیا اون ظالمانی که از اول تا حالا مسلط بودند و الان هم مسلط هستند و بعدش هم حالا مدت ها خدا میدارد خواهد مدت مسلط خواهند شد، در روزهای آتی هم خواهید هیچ کشتارهای معاندان از بیگناهان و از مسلمان ها و از مظلومان برا خواهند انداخت؟ ببینید حق مسئله این است که کسی بیاد اینها را از میان بردارد یا نه. حق چیه؟ عقل و وجدان چی میگه؟ ما جواب میکنیم عقل و وجدان نیست باید به اینها از اینها گذرش کرد یا نه. اما یک مسئله است در اینجا، اون اینکه وقتی تذب قیام میکنه متاسفانه خیلی ها نمیتونن این مسئله را بفهمند. این جمعی که این حضرت اونها را میکشد چه جرایم و جنایاتی در عالم به راه انداخت؟ یادشون میرود همش، روش اون حضرت ذهنشون را میزنه، ذهنشون را زد. اطلاع هم که کم دارن، خوب هم نمی فهمن، گفتن مسائل را فراموش می کنن، هم می بینن حضرت همهش می کشه. حتی خیلی ها مثلا ناله و فریاد و غلط کردیم نفهمیدیم یا واسطه، مثلا من این ها را خودم باز می کنم معنی می کنم واسطه بازی، این ها توبه کردن قبول نمی کنم، چون اصلا حضرت بقیت الله سیف الله هست و انتقام حق هست که در اون آخر پیش بیاد. بعد از اون همه خونریزی ها که خونریزان می کنند، آخرش دست انتقام خدا بیرون میاد در مظهر که در مظهر حضرت بقیت الله. ولی این ذهن بعضی ها را می زند و بعضی ها از همین لحاظ فقط برمی گردن ذهنشون از اینکه این امام زمان.